أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، فهو قطع طريقي، وموضوع لنفي الحرمة الثانية فهو من هذه الناحية قطع موضوعي. بحث ما رفقا در باب جواز اسناد مفاد اماره به شارع مقدس، این محل نزاع و محل بحثه. اگر ما بتونیم دو تا مانع رو پشت سر بگذاریم، یک حرمت کذب، دو حرمت تشریع، کار تمامه. جواز اسناد در کنار جواز استناد ثابت خواهد شد. ما در بحث جلسه قبل عرض کردیم که کذب یعنی اسناد آنچه که از شارع صادر نشده است به شارع، و تشریع یعنی اسناد آنچه که معلوم نیست از شارع صادر شده باشد به شارع. پس اگر دقت بکنید، تشریع رویکرد سخت گیرانه تری دارد نسبت به کسب. چطور؟ سه حالت رو ترسیم میکنیم. یک، من میدانم که این کلام از شارع صادر نشده است، به شارع نسبت میدم. اینجا رفقا هم مصداق کذب و هم مصداق تشریع. دو، میدانم که این کلام از شارع صادر شده، به شارع نسبت میدم. قبلی میدانم صادر نشده، حالا شد چی؟ شده. این نه مصداق کذب نه مصداق تشریع. سه، شک دارم این کلام از شارع صادر شده است یا نشده است. این فرض رفقا قطعا مصداق تشریعه، چون تشریع اسناد و مالا یعلم صدوره من الشارع الى الشارع بود. اسناد و مالا یعلم صدوره، اینجا من شک دارم، پس معلوم صدور نیست، اسنادش میشه چی؟ میشه تشریع. اما مصداق کذب بودنش بستگی دارد که آیا فی الواقع صادر شده باشد یا نشده باشد. اگر در واقع صادر شده باشد، کذب نیست، ولو این که من ندانم صدورش را. اما اگر فی الواقع صادر نشده باشد، میشه چی؟ میشه کذب. اگر در واقع صادر شده باشد، کذب نیست، و اگر در واقع صادر نشده باشد، کذب هست. گوشنه؟ پس تشریع سخت گیریش بیشتره. از بین اون سه حالتی که برشمردیم، حالت سوم قطعا مصداق تشریع، اما مصداق کذب بودن بسته به واقع. بله، حالا بدعت رو تفصیل میدن با تشریع. بدعت ادخال و مالا یعلم انه من الدین فی الدین، تشریع ادخال و مالا یعلم انه من الشرع فی الشرع. از این جهت تشریع اینجا به کار میبریم، هرچند بدعت هم میتونه منطبق بر تشریع بشه، که اینجا سخن از احکام شریعته، سخن از احکام شریعته. و همین جهت تعبیر تشریع رو تو این حوزه بیشتر به کار میبرن، که چیزی که جزء شرع نیست، در حوزه احکام عملی شارع داخل نیست، تو کسی داخل در دین کن. اما بدعت معنای عام‌تری دارد. کسی ممکنه در حوزه اصول دین مطلبی داخل در دین کنه، در اون فاز این کار انجام بده، این ربطی به تشریع ندارد، بلکه مربوط میشه به چی؟ بدعت. خب دوستان عنایت بفرمایند، ما اگر بتونیم در جواز اسناد مؤدای اماره، در جواز اسناد مؤدای اماره به استناد دلیل حجیت اماره کاری کنیم که نه کذب و نه تشریع هیچ کدوم در این اسناد مؤدا به شارع سد راه نشه، کار تمام شده و مشکل حل. بسیار خوب، رفقا ببینید، یه مطلبی رو ما در جلسات قبل گفتیم، بعد به مناسبت فرمایش مرحوم شیخ در اینجا توضیح بدیم. ما قبلا گفته ایم که قطع در قیاس با یک حکم میتونه طریقی باشه و در قیاس با حکم دیگر موضوعی اشکال نداره، چون بین قطع طریقی و موضوعی در ذات هیچ تفاوتی نیست. قبلا گفتم تفاوت در چیه؟ در حکم. بعد ببینی اون حکمی که از دلیل استفاده می شود این قطع رو در موضوع برده یا نه، متعلق این قطع رو در موضوع برده است. اگر بگه الخمر حرام و شما قطع به خمریت داشته باشید، متعلق در موضوع قطعتون میشه چی؟ طریق. اگر بگوید مقطوع الخمریه حرام، اینجاست که قطع شما هم در موضوع ورود پیدا کرده، میشه قطع موضوعی. و همین خاطر یک قطع به شی میتونه در قیاس با دو حکم طریقی و موضوعی باشه. در قیاس با حکم اول که متعلق این قطع در موضوع عقد شده و نه خود قطع طریقی باشه، در قیاس با حکم دوم که خود این قطع در موضوع عقد شده است موضوعی باشه. نکته اول. نکته دومی که خدمت عزیز باید عرض بکنیم این است که قطع موضوعی بر دو قسمه، بر دو قسمه، قطعی که وجودش در موضوع اخذ شده و قطعی که عدمش در موضوع اخذ شده. اینو قبلا اشاره کردیم. فرق این دو قسم قطع موضوعی میدونید چیه؟ قطعی که وجودن در موضوع اخذ شده با تحققش حکم فعلی میشه، حکم فعلی میشه، و قطعی که عدماً در موضوع عقص شده با تحققش حکم از فعلیت میفته، از فعلیت میفته. ما قبلا گفتیم مثال قطع موضوعی که به نحو عدمی مأخوذ احکام ظاهری است، همه شما عدم العلم رفتن، اینجا با تحقق علم احکام ظاهری از فعلیت میفتند دیگه، در حق عالم هیچ حکم ظاهری اعتبار نداره. این هم نکته دوم که باید اعزه ما دقت بکنن که قطع موضوعی بر دو قسمه، قطع موضوعی بر دو قسمه. مقدمه سوم هم بگم، خود قطع طریقی رو فقا، خود قطع طریقی، این قطع طریقی هم گاه طریق است الى ثبوت الموضوع، گاه طریق است الى نفی الموضوع. گاه شما یقین میکنید این مایه خمره، گاه یقین میکنید این مایه خمر نیست، هر دوش قطع طریقی است، چون طریقی میزند به ثبوت یا به عدم ثبوت موضوع، به تبع طریقی میزنه به فعلیت یا عدم فعلیت. قطع به ثبوت موضوع میشه قطع منجز، قطع به عدم ثبوت موضوع میشه قطع مؤذر، باعث تعذیر. بخوری اشکال ندارد وقتی یقین داری که خمر نیست. اینم نکته سوم. حالا با توجه به این سه مقدمه میخوایم بگیم منظور آقای سعد چیه، از کدوم عبارت؟ از این عبارت که شون میگه قطع به صدور نسبت به حرمت کذب طریقی، نسبت به حرمت تشریع موضوعیه، نسبت به حرمت کذب طریقی، نسبت به حرمت تشریع موضوعی. رفقا ببینید، حرمت کذب روی چی رفته بود؟ عدم صدور یا عدم علم به صدور. اسناد و مالم یستور من الشارع الی الشارع، این عنوان کذب بر شارع. شمایی که علم به صدور دارید، در واقع علم دارید به عدم تحقق موضوع حرمت که کذب. علم دارید به عدم تحقق موضوع حرمت که کذب باشه. مطلب کاملا روشنه، چون حرمت رفته و عدم صدور، من علم به صدور پیدا کردم، پس موضوع این حرمت نخست که حرمتی کذب باشه محقق نشده، حسب قطعی که یافتم. قطع من به عدم تحقق موضوع میشه از صنف قطع چی؟ مؤذر. قطع طریقی که مؤذر است. اصلا تنجیز و تعذیر از خصوصیات قطع طریقی است، از خصائص قطع طریقی است. ما قبلا هم گفته بسیار خوب. همین قطع به صدور نسبت به حرمت تشریع. حرمت تشریع موضوعش عدم علم به صدوره، عدم علم به صدور. اینجا علم به صدور عدمن مأخوذ در حرمت تشریع، عدمن، درسته؟ اینجاست که شما علم به صدور رو میتونید قطع موضوعی بگیرید در قیاس با حرمت تشریع، به این معنا که وقتی قطع به صدور محقق شد، حرمت تشریع از فعلیت میفته. گفتیم قطع موضوعی که عدماً مأخوذ باشه با تحققش حکم از فعلیت میاندازه. واضح شد؟ این هم سر تعبیر آقای سعد رحمت الله علیه. خب دوستان، دو مطلب از محل بحث خارج، دو مطلب از محل نزاع خارجه. یک، شما اماره قطعیه، اماره به معنای عام شامل قطعیه هم میشه، ما در بحث هامون گفتیم اماره بر سه قسمه: قطعیه، ظنیه و شکیه. اماره گاه مفید علم است، گاه مفید ظنه، و گاه مفید هیچ یک نیست. اماره قطعی خبر متواتر، اماره ظنیه خبر ثقه، اماره ای که مفید نه علم است و نه قطع، قرعه علا قولن. قرعه اماره است اما نه مفید علم است نه مفید ظن. حالا اگر آمدیم اماره ما یا به تعبیر بهتر دلیل محرز ما قطعی بود، این از محل بحث خارج، چون دلیل محرز قطعی فرض کنید اگر تعلق بگیره به حرمت لحم ارنب، معناش این است که شما قطع پیدا میکنید به صدور این حرمت از شارع. با قطع به صدور نسبت به حرمت کذب قطع مؤذر دارید، قطع مؤذر. نسبت به حرمت تشریع قطع رافع فعلیت داری، قطع رافع فعلیت. این در واقع هر دو تا تکلیف، هم حرمت کسب و هم حرمت تشریع ضرب فنی میشه. اولی با قطع مؤذر میره کنار، بگی در قبالش تکلیفی چون عذر دارید دیگه، مسئولیتی ندارید. دومی با نفی فعلیت، تکلیفی که فعلی نیست معدومه، یا نهایت کل عدمه. این از محل بحث ما خارج و اساسا مطلبی نداره. دو، بیایم سراغ اماره ظنیه که محور بحثه. راجع به اماره ظنیه شما دو جور میتونید اسناد داشته باشید. یک، اسناد حجیت این اماره به شارع. دو، اسناد مؤدای این اماره، مفاد این اماره به شارع. حجیت خبر ثقه، میتونم یه وقت بگم که شارع خبر ثقه را حجت کرده است. یک، میتونم یک وقت بگم که شارع گوشت خرگوش را حرام کرده است. چرا؟ چون خبر ثقه از این حرمت حکایت دارد، از این حرمت حکایت دارد. بین این دو قضیه فرق. این که شما اسناد بدید حکمی را که اماره متعلقشه، یعنی حجیت، این در واقع از قبیل اسناد مقتوع الصدور به شارع مقدس ملحق میشه، به همون فرض پیشین. چرا؟ چون دلیل حجیت اماره باید قطعی باشه. ما قبلا گفتیم دلیل حجیت یک زن حتما باید قطعی باشد، غیر زنی باشه. شما که میخواید حجیت خبر ثقه را به شارع نسبت بدید، در حقیقت میخواد یک حکم قطعی و صدور رو به شارع مقدس نسبت بدید. این قطع به صدور شما معذر است نسبت به حرمت کذب و رافع فعلیت نسبت به حرمت تشریع. روشنه؟ خب اینو از محل بحث خارج. محل بحث کجاست؟ اینجاست که شما بخواید مؤدای اماره، نه حکمی که اماره بدان تعلق یافته است، حکمی که اماره بران دلالت می کند رو به شارع مقدس نسبت بده. بالای منبر نگید مثلا قد جعل شارع و خبر از ثقت حجتن، بگید قد جعل شارع و حرمت علی لحم الارنب. اینو بالای منبر بگید، پاکت شو بگیری. این مدلی جایزه؟ جان من تعارف نکن ها، میشه محل بحث. ما باقید خواهیم بحث مطلب کنند و سوال میکنیم مثلا جایزه، میگن بله، که بابا شیخ اینقدر مثلا زحمت کشت و آخون اینقدر مایه گذاشته یا شهید صد، گفتی بله تموم شد؟ فهمی ساده یا شما حواستون جمع بود نگفتید بله. دو سه خط بخونیم فضا تطبیقی بشه، از عالم ملکوت به ناسوت برسیم، بعد دو مرتبه برمیگیم ملکوت. عبارت که جلسه قبل خوندم و دو مرتبه بازخوانی کنم: حرام است اسناد مالم یستورمن الشارعه الى الشارع لانه کذبون. اسناد مالم یستور، و همچنین حرام است اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع الى الشارع و این کان صادرن فی الواقع. تو این نقطه که واقعا صادر باشه کذب نیست ها، اما تشریع هست. این دومی میشه تشریع. این دومی میشه چی؟ میشه تشریع. در کتاب اسمی از تشریع نیورده، اما آقای صدر تشریع رو به همین معنا در کتاب هاش گرفته. ببینید کتاب آقای صدر و مباحث الاصول جلد 3 صفحه 491، تمام آدرس هایی که ما میدیم هم از قسم ثانیه مباحث الاصول، دو قسم داره. مباحث الاصول قسم دوم جلد 1 صفحه 491 ایشون میگه که وثانی حرمت و اسناد ما لم یعلم انه من الشارع الیه، دقیقا طبق همین عبارت اینجاست. و و هاذا عنوان آخر غیر کذب یا کذب، به هر دو درچش درسته. و هو المصطلح علیه به تشریع. به این چی میگن؟ میگن تشریع. اما خب تشریع جور دیگری هم تفسیر شده، جور دیگری هم تست. مرحوم امام در انوار الهدایه نگاه بکنید، جلد یک صفحه 229، جور دیگری هم تصویر کرده. اما شهید صدر به تبع محقق نائینی و بزرگانی از این دست، تشریع رو به معنای اسناد ما لم یعلم صدوره گرفت. این ضمیر منه و الی رو هم زدی درست. صدوره منه متعلق به صدوره، الیه متعلق به اسناد. ما لا یعلم صدور اون ما از شارع الی شارع، الی متعلق به چیه؟ اسناد. این و این کان صادرن فی الواقع، گفتیم نقطه افتراق بین کذب و تشریع. اگر صادر از واقع باشد و ندانسته، اسناد بدید کذب نیست اما تشریع هست. بازا یعنی ان القطع به صدور الحکم، قطع به صدور حکم از شارع طریقی است برای نفی موضوع حرمت نخست، طریقی است برای نفی موضوع حرمت چندم یعنی کسب. فهو من هذه الناحیه قطع طریقیان، از این جهت میشه قطع طریقی، طریقی است برای نفی موضوع. تعبیر قشنگی نیست، طریقی است به عدم موضوع، عدم تحقق موضوع. این قشنگه، طریقی است برای نفی، نمیخوایم نفی بکنیم موضوع شو، میخوایم احراز عدم کنیم. و موضوع لنفی الحرمت ثانیه، همین قطع به صدور حکم از شارع موضوعی است برای نفی حرمت ثانیه، موضوعی است برای فکر کردیشون یه طریق و موضوع جابجا کنه مطلب حله. اینم خیلی قشنگ نیست. در حقیقت فقط این قطع به صدور خود نافی حرمت ثانیه است، از این جهت که نافی فعلیت حرمت ثانیه، از این حس که نافی فعلیت حرمت ثانیه است، حرمت ثانیه رو هم پس میزنه. فاو من هذه الناحیه قطع موضوعی، مطلب روشنه دیگه انشاءالله. و علیه، بنابراین اذا کان دلیل و قطعیان، علیه رو به چی بزنی؟ به این ان القطع به صدور الحکم طریق لنفی فلان و موضوع لنفی بهمان، به اون انه بالا میخوره. بنابراین که راجع به قطع به صدور گفتیم، اگر دلیل قطعی باشد، قطع به صدور چون می آورد، هر دو حرمت چی میشند؟ منتفی میشند. انتفت کلتا الحرمتین، هم کذب و هم تشریع. چرا؟ لحصول القطع به صدور الحکم من الشارع. الفرام عهد ذکریه، خود با همون دو سه خط بالا، قطع به صدور حکم از شارع. و هو به چی میخوره؟ قطع به صدور طریق الى احد النفیین و موضوع لنفی الاخر. و اذا لم یکن دلیل قطعیاً بل امارتاً، این اولین موضعی بود که از محل بحث خارج بود، حالا موضع بعدی آنو میخوام بگم. اگه دلیل قطعی نباشه بلکه اماره باشه، اماره دو اصطلاح داره، معنی عام شامل قطعی هم میشه، اما یه معنی شایع داره که معمولاً به زنی ها گفته میشه. بل امارتاً معتبرتاً شرعاً فلا ریبه، اینم موضع دومی که از محل بحث و نزاع خارج، شکی نیست در جواز اسناد نفس حکم ظاهر، این چی؟ یعنی حجیت الاشاره. چرا؟ چون حجیت مقتوع به، حجیت مقتوع به، اینم در واقع میشه گفت خارج از محل بحث دیگه، ملحق میشه به اونجایی که دلیل چریختی باشه؟ قطعی باشه، در واقع استثنا نیست، بلکه در واقع اینو تطبیق اون مطلب قبلی است بر یک موردی که حالا نزدیک محل بحث ماست، یک نوع تطبیق. اونجا هم دلیل قطعی به همون علتی که قبلی باعث میشد هر دو حرمت نفی بشه، اینجا هم به همین شکل. اما محل بحث کجاست؟ اونجایی که بخواید معدای اماره، مفاد اماره رو به شارع نسبت بدید. آیا این کار جایزه یا جایز نیست؟ رفقا ببینید، اسناد مدلول دلیل محرز قطعی، اسناد مدلول دلیل محرز قطعی به شارع مقدس بر پایه حجیت این امار محله بحث ماست، بر پایه حجیت، این نفس دلیلی که باعث شده امار حجت بشه و جائز الاستناد آیا باعث می شود که جواز اسناد هم پدید بیاد، حاصل بشه یا خیر؟ خب ما باید وارد همون دوتا مانع اصلی، دوتا صد اصلی بشیم، حرمت کذب و حرمت چی؟ تشریع. آیا دلیل حجیت اماره قادر حرمت کذب رو برداره؟ این سوال اول. آیا قادر حرمت تشریع رو برداره؟ اینم سوال دوم. راجع به حرمت کذب رفقا، مرحوم شهید صد معتقده که دلیل حجیت اماره برای پشت سر نهادن حرمت کذب کفایت میکنه، برای پشت سر نهادن حرمت کذب کافیه. چطور؟ دقت بفرمایید، ما قبلا مطالبی گفتیم که اینجا به کارمون میاد. اگر یادتون باشه گفتیم که اماره به جای قطع طریقی می نشیند، یادتون هست که اماره به جای قطع طریقی می نشیند، بحث پیشین ما همین بود. و همچنین گفتیم که اماره در مدالیل التزامی هم، در مدالیل التزامی معداش هم حجت. پس یک، گفتیم که اماره معتبر به جای قطع طریقی می نشینه. دو، در مدالیل التزامی معداش هم حجت. خب حالا با توجه به این دوتا قاعده که یاد گرفتیم میخواییم وارد بحث بشیم. قبلا گفتیم که قطع به صدور حکم نسبت به حرمت کذب طریقیه، یعنی کاشف از عدم تحقق موضوع. خب حالا رفقا اگر به جای قطع به صدور، قطع به صدور اماره بر صدور داشتیم، به جای که یقین کنیم حکمی از شارع مقدس صادر شده، اماره داشتیم بر این صدور، حالا خوب دقت بکنیم، در دو مرحله ما باید مطلب رو پشت سر بذاریم. یک، ببینید اماره ای که بالمطابقه دل بر صدور حکم از شارعه، بالالتزام دلالت میکنه بر اینکه اسناد اون حکم به شارع مقدس کذب نیست. اماره ای که بالمطابقه دلالت میکنه بر صدور حکم از شارع، بالالتزام دلالت میکنه بر اینکه اسناد این حکم به شارع کذب نیست. به تعبیر دیگه دلالت میکنه بر این که اسناد این حکم به شارع اسناد و مالم یستور، اسناد و مالم یستور این کذب نیست. معنای کذب این بود دیگه، اسناد و مالم یستور. پس اگه خبر ثقه ای از قول شارع بگوید لحم الارنب حرام، بالمطابقه دلالت میکنه بر صدور این حرمت از شارع مقدس، بالالتزام به شما میگه اسناد این حرمت به شارع مقدس از سنخ اسناد مالم یستور، یعنی کذب نیست. و فرض هم این است که اماره در مدلول التزامی خود هم مثل مطابقی حجته. مثل مطابقی حجت. چرا متوجه نشدی؟ خیلی روشنه. اماری که به مطابقه میگه حکمی از شارع صادر شده، به التزام میگه چی؟ میگه که اسناد این حکم به شارع مقدس کذب نیست. اسناد این حکم به شارع مقدس کذب نیست. همونطور که شما اگر قطع داشتید به صدور حرمت کذب متوجه شما نبود، این اماره بر صدور هم که جای قطع به صدور می نشینه چون طریقیه و گفتیم اماره معتبر جای قطع طریقی می نشیند، همون نقش رو ایفا می کنه. چطور قطع به صدور حرمت کذب و ضرب فنی می کرد؟ اماره بر صدور هم که جاش می نشیند در واقع حرمت کذب رو ضربه فنی می کنه. مطلب روشنه دیگه انشالله. این هم میشه مرحله دوم. خب حالا بیایم سراغ بخش بعدی. حرمت تشریع. رفقا در حرمت تشریع ما نیازمند به یک چیزی غیر از اونی هستیم که در حرمت کذب بهش محتاج بودیم. ما در حرمت کذب بحث از قیام اماره به جای قطع طریقی به میان آوردیم. اینجا باید بتونیم اثبات بکنیم قیام اماره را به جای قطع موضوعی. چرا؟ چون قطع به صدور نسبت به حرمت تشریع چریختی بود؟ موضوعی بود. قطع به صدور نسبت به حرمت تشریع موضوعی بود. رو این پایه و اساس شمایی که اماره بر صدور دارید آیا مثل وقتی است که قطع به صدور داشته باشید، این در حقیقت موضوعی برای نفی حرمت تشریع به دست آورده اید یا خیر؟ این بحثی است که اینجا مطرحه. شمایی که قطع به صدور دارید قطعا موضوعی برای نفی بفرمایید حرمت تشریع خواهید داشت. حالا آیا جای این قطع موضوعی اماره بر صدور هم میتونه ایفا نقش بکنه یا خیر؟ ببینید اگر اینجا خوب دقت بکنید، بحثایی که قبلا گفتیم و اینجا میخوام یادآوری کنیم، اگر اینجا قطع به ما هو حجه مأخوذ باشه، شکی نیست که اماره بر صدور میتونه جانشین قطع موضوعی بشه. ما تفصیل دادیم بر حسب انواع قطع موضوعی، چون قطع به ما هو حجه در واقع حجت موضوعی است و اماره هم بر حسب دلیل حجیت حجته. این که میگه ما لا یعلم انه من الشارع لا یجوز اسناده الی الشارع، در واقع چی میگه؟ ما لم تقم حجتون علی انه من الشارع لا یجوز اسناده الاشار. ما لا یعلم، ما لم تقوم حجت میشه. در علم به ماهیه حجتون اخذ شده، به این عنوان مأخوذه. خب مطلب تو این قسمت ابهامی نداره. اما اگر قطع موضوعی به ما هو کاشفون تام مأخوذ باشد، به ما هو کاشفون تام تو نظر میاد اینجوری در حقیقت اخذ شده. اگر اینجور باشه رفقا باید ببینیم آیا دلیل حجیت اماره را ولو تعبدن به منزله کاشف تام قرار میدهد یا خیر. قرار میده؟ دو قول بود. قول کی میگفت قرار میده؟ محقق نائینی رحمت الله علیه. اگر بگیم که دلیل حجیت اماره، اماره را به سان کاشف تام در مقام تعبد بالا میبره، اینجا هم باز میشود به صرف قیام اماره بر صدور حکمی از شارع مقدس حرمت تشریع رو کنار زد. چرا؟ چون حرمت تشریع آمده در واقع میگه اگه کاشف تامی از صدور حکم نداشتی، حق اسنادشو به شارع مقدس نداره. من اینجا کاشف تام دارم. کاشف تام به چه ریختی؟ تعبدی. پس میتونم اسناد بدم، اشکالی نداره. میدید فرق این دو حالت چیه؟ قبلا گفتم، میخوام حواستون جمعه یا نه ببینم چقدر دقت داری. ها؟ میدید فرق این دو حالت چیه؟ اینکه قطع به صدور در موضوع حرمت تشریع به ما یه حجتون مأخوذ باشه، یا به ما هو کاشفون تام. میدید فرق این دوتا چیه؟
کشف مختص قطعه.
نه، از حیث نسبتی که دلیل حجیت پیدا میکنه با حرمت تشریع، از حیث نسبتی که دلیل حجیت پیدا میکنه با حرمت تشریع. آفرین. اونجایی که قطع رفقا به ما هیه حجه مأخوذ باشه، دلیل حجیت وارد میشه، چون حقیقتا فردی از حجت رو ایجاد میکنه، فردی از حجت حقیقتا نفی موضوع میکنه، نفی حقیقی موضوع میشه ورود. اما در فرضی که قطع به صدور در حرمت تشریع به عنوان کاشف تام مأخوذ باشد، دلیل حجیت کاشف تام که نمیسازه. تکوینن زن رو جون به جونش بکنی زن ندیگه، کشفش ناقص. دلیل حجیت تعبدن کاشف تام میسازه، این تعبدن موضوع حرمت تشریع رو برمیداره. نفی تعبدی موضوع اسم دیگه شیه حکومت. پس دلیل حجیت بر قطع به ما هو حجه وارد، بر قطع به ما هو کاشفون تام حاکمه. پس خلاصه کلام، اگر نیک بنگرید، ما به دو تا از گزاره هایی که قبلا اثبات کردیم اینجا نیاز پیدا میکنیم. یک، حجیت اماره در مدلول التزامی. این یک، حجیت اماره در مدلول التزام، اینکه شما امارتون حجت باشه در مدلول التزام، اینکه شما امارتون حجت باشه در اینکه اسناد حکم به شارع اسناد ما لم یستور نیست. مدلول التزامی بود دیگه، اسناد این حکم به شارع اسناد ما لم یستور نیست. اماره ای که داله بر صدور حکمه به التزام دلالت میکرد بر این که اسناد این حکم به شارع مقدس اسناد مولم یستور نیست. این یک. دو، حالا شما الان اماره دارید بر این که اسناد این حکم به شارع اسناد مولم یستور نیست. آیا این اماره میتونه خلأ قطع رو پر کنه؟ یک گزاره دیگه هم وسط نیازه. گزاره دوم چیه؟ گزاره دوم هم اینه که این اماره بر مدلول التزامی جای قطع به مدلول التزامی رو بگیره. جای قطع به مدلول التزامی رو بگیره. این چی؟ این در حقیقت رفقا، این در حقیقت شما ای که اماره دارید بر این که اسناد این حکم به شارع اسناد ما لم یستور نیست، گو این که قطع دارید به این که اسناد ما لم یستور نیست. همونطور که قطع حرمت کذب و در واقع کاملا از پیش روی ما بر میداره، ما در قبال اون معذور میکنه، این اماره هم باید بتونه نقش این قطع رو ایفا کنه. واضح شد؟ پس اولا باید اثبات بکنید که اماره حجت است در مدلول التزامی و اینکه اسناد این حکم به شارع مقدس اسناد مولوی است دور نیست. خب حالا که اثبات کردید حجت است، شما نهایت اماره بر این دارید که کذب نیست. اماره بر این دارید که کذب نیست، اسناد مولوی یستور نیست. اماره بر عدم کذب آیا مثل قطع و عدم کذبه؟ قاعده بعدی میاد وسط، بگه اماره بر هر شیئی خلأ قطع طریقی و اون شیء رو پر میکنه. قطع و عدم کذب طریقی است، پس اماره بر عدم کذب هم میتونه همین نقش رو ایفا کنه. یه نکته دیگه هم اینجا بگم بد نیست بگم یا نگم خدایا، ببینید یک گزاره سومی هم اینجا آقای صدر غیر از اون دو گزاره که تا اینجا گفته، یکی حجیت اماره در مدلول التزامی، دو قیام اماره به جای قطع طریقی، یک گزاره سومی هم اینجا آقای صدر لازم داره، یک گزاره سوم و اون حجیت امارات از قبیل خبر ثقه است در شبهات موضوعی. اگه مقصود از اماره ای که اینجا محل بحثه چیزی از سنخ خبر ثقه است که هست، چیزی از سنخ خبر ثقه است که هست، چون سخن از اماره در احکام دیگه، اینجا امارش مصداق شاخصش میشه چی؟ خبر ثقه. بعد آقای صد این رو هم اثبات بکنه که خبر ثقه در شبهات موضوعی هم حجته، در شبهات موضوعی هم حجته، اینو حتما بایدشون اثبات بکنه، چون بعضیا میگن در اثبات موضوعات بیانه لازمه، یعنی شهادت العدلین خبر ثقه کفایت نمیکنه. درسته؟ باید اثبات بکنیم که خبر ثقه کافی است برای اثبات موضوعات. خب سوال، چطور شبهه موضوعی شما مطرح کردید؟ اینکه شما شک کنی آیا اسناد این حکم به شارع مقدس، دقت بکنید، آیا اسناد این حکم به شارع مقدس مصداق کذب محرم است یا نه، شبهه موضوعی است. شکی شما در حرمت لحم ارنب حکمیه بود ها، اونجا حکم رو نمیدونستید، اما در این که آیا جائز است اسناد این حرمتی که اماره برش دلالت کرده به شارع مقدس یا جائز نیست، این شبه چیه؟ موضوعی است. شما حکم قشنگ بلدی، حکم چی بود؟ حرمت کذب. شک میکنی آیا موضوع کذب در این اسناد حرمت به شارع مقدس محقق شده یا محقق نشده؟ شک که در تحقق موضوع حکم نسبت به عالم خارج شبهه موضوعی محسوب میشه. وقت شما دارید تمسک میکنی به مدلول التزامی خبر ثقه، باید اثبات بشه که خبر ثقه در موضوعات حجته تا بتونی ازش استفاده کنی برای دفع شبهه موضوعی که این وسط هست. نوز اهل دقت گفتم. البته آقای صدر به تبع آقای خوی قائل به حجیت اخبار ثقات در موضوعات. نگاه بکنید بحوث رو، بحوث جلد 4 صفحه 362، بحوث جلد 4 صفحه 362 بخونیم چند خطی، خیلی معطلی نداره. اما اسناد المعدا، اسناد معدای چی رفقا؟ اماره، که اصل موضوع هم همین، اماره زنیه یا دلیل محرز زنی. پس حرمت نخست که حرمت کذب باشه منتفی میشه به دلیل حجیت اماره. چرا؟ لأن القطع به نسبت الى الحرمت الاولى طریقی، الیها به حرمت اولا میخوره، احسن تو و شکی نیست در قیام اماره معتبر مقام قطع طریق، غیر ان انتفاع الحرمت الاولا کذالک، انتفاع حرمت نخست به سبب دلیل حجیت اماره، کذالک به چی میخوره؟ تو خط بالا، یعنی به دلیل حجیت الاماره. این انتفاع مرتبط است به حجیت مثبتات امارات که قبلا قبول کردیم، چون موضوع این حرمت عنوان کذب، عنوان کذب. این مطلب آقای صدر داره، من از خارج مردد بودم بگم یا نگم، نگفتم، چون حالا بعد میگم چرا. موضوع این حرمت عنوان کذبه. کذب چیه؟ کذب هم مخالفت الخبر للواقع، مخالفت الخبر للواقع، این که خبر با واقع مخالف در بیاد و انتفاع این مخالفت مدلول التزامی اماره ایست که دلالت میکند بر ثبوت حکم. وقتی که اماره دلالت میکنه که این حکم در واقع ثابته به دلالت مطابقی، دلالت میکنه بر این که اسناد این حکم به شارع مقدس کذب نیست. لأن کل ما یدل علی شیء مطابقتا یدل التزاما علی ان الاخبار عنه لیس کذبا، هر چیزی که دلالت میکند بر شیئی به دلالت مطابقی، دلالت میکند به دلالت التزامی بر این که اخبار از اون شیء کذب نیست. من اگر بگم که زید مرده، این خبر من بالمطابقت داله بر موت زیده، بالالتزام میگه شما اگر خبر بدید از مرگ زید، این خبر شما کذب نیست. این فرمایششون با بیان من در خارج متفاوت بود. من سعی کردم شکل روشنتری بر مطلب بیان کنم. من گفتم هر اماره ای که دلالت بر صدور حکم از شارع مقدس کنه، چون ادله ما، امارات ما، اخبار ثقات مثلا، اینها میگن قال الصادق قال الباقر، از لسان شارع حکمی بیان میکنن، بالمطابقت دلالت میکنن بر اینکه حرمت لحم ارنب مثلا از لسان امام صادق به عنوان شارع صادر شده. درسته؟ خب گفتم هر اماره که دلالت میکنه بالمطابقه بر صدور حکمی از شارع، بالالتزام دلالت میکنه بر اینکه اسناد این حکم به شارع اسناد مالم یستور نیست. واضح شد؟ این بیان من از خارج بود. حالا بیان صد در تطبیق چی؟ ایشون میفرمایند که هر اماره ای که دلالت میکنه بر ثبوت شیئی بالمطابقه، دلالت میکنه بر این که اخبار از این شی کذب نیست. این همون حرف منه. من یه مقداری سعی کردم با حسم و وسواسی که دارم بحث رو نزدیکتر با کلمات قبلی آقای سعد و خودم بچینم که ابهامی در مسئله نداشته باشه، ولی مطلب یکیست. خب بخونیم. و اما الحرمت الثانیه فموضوعها و هو عدم العلم ثابتون وجدانن، این وجدانن ثابت، این منی که اماره معتبر دارم بر چی؟ بر حرمت لحم ارنب. وجدانن یقین به این حرمت ندارم. این که میگه وجدان در محل بحث ثابته. وجدانن من علم بفرمایید به معدای اماره پیدا نمی کنم. پس در محل بحث عدم العلم به صدور وجدانن ثابت. فانتفاؤها، انتفاع چی رفقا؟ انتفاع چی این حرمته؟ یه نکته از خارج بگم بعد تطبیق بدم. دو تا راه دارید واسه اینکه حرمت تشریع رو کنار بزنید. دو تا راه دارید. یک، اثبات بکنید قیام اماره را به جای قطع موضوعی، این یک. دو، به نحوی حرمت تشریع را قیچی بزنید. حرمت تشریع، بگید آقا تشریع حرامه مگر اونجایی که بر حکم چی قائم شده باشه؟ اماره. اگر اماره ای بر حکم قائم شد، حرمت تشریع میره کنار. ولی اگر اماره ای بر حکم قائم نشد، حرمت تشریع سر جاشه. حالا یه اجماعی پیدا کنید که اسناد معدای امارات به شارع مقدس حرام نیست، یا این رو پیدا کنید، یا اینکه سیره علما رو مثلا معیار قرار بدید، متشرعه رو مثلا که میان بر اساس احادیث به شارع مقدس مطلب میبندن، میگن قول الصادق ان لحم الارنب حرامه. تو از امام صادق شنیدی؟ نه، یه خبر ثقه پیدا کرده، نهایت معدا شده به امام صادق نسبت میده به این شکل. پس یا باید رفقا خوب دقت بکنید، یا باید اخراج موضوعی کنید. طبق راه اول، راه اول چیه؟ اماره جای قطع موضوعی بنشین، یا باید اخراج موضوعی کنید طبق راه، یا باید اخراج حکمی کنید تخصیص طبق راه دوم. بگید تشریع هست اما هر تشریعی حرام نیست. بخونیم اما علا دو تا راه اخراج موضوعی. راه اول، اما علا استفادت قیام الامارت مقام القطع الموضوعی من متعلق به استفاده است. استفاده کنیم این قیام اماره به جای قطع موضوعی را از دلیل حجیت اماره، از دلیل حجیت اماره. یک، این میشه اخراج موضوعی. حالا گفتم اخراج موضوعی به شکل حقیقی که میشه چی؟ ورود. یا به شکل تعبدی که میشه چی؟ حکومت. به دو شکل براتون توضیح دادم، هر دو اخراج موضوعی میکردن. اصلا دیگه تشریع یا حقیقتن به حساب نمی آمد اگر علم به صدور به ما هو و حجه مأخوذ باشه، یا تعبدن به حساب نمی آمد اگر به ما هو و کاشف و تام مأخوذ باشه. نه دیگه آسد نگفت و از خواهش گفتم من اینا رو. او علا اثبات مخصص، تخصیص اخراج حکمیه. تشریع هست اما حرام نیست، حکمشو اخراج میکنی. او علا اثبات، عطه برمون علا استفادته، علا اثبات مخصص لما دل علا حرمت تشریع علا عدم جواز الاسناد بلا علم. اسناد بلا علم اسمیش چیه؟ تشریع. من بیان مخصصه، مخصصی باید پیدا کنید، من بیان اونه، من اجماع او سیرت، سیره متشرعه مثلا. علما این سبکو دارن نسبت میدن، حداقل منبری ها که خیلی میگن همچی میگه قول از صادق، اینگه همین صبح مثلا با امام صادق کله پاچه میخورده، امام اینجور فرمودن این شنیده ما رو میگه. منتها حتما حواستون جمع باشه، توصیه اخلاقی در منابع اگه میخواد چیزی رو به اهل بیت نسبت بدید، یه کلمه مرویست در نقل است، اینجور گفته شده، روایت داریم، آورده اند، یه تعابیری از این دست رو حتما بگید. صریح نسبت ندید، خصوصا اینکه روایاتی که رفقای ما معمولا بالا منبر میگن، غالبا میگن از حیث سند بررسی نکردند صحت و سقمشو، یعنی اصلا خبر ثقه بودنش محل احراز نیست و احتمال داره که اصلا خبر ثقه نباشه که حتی بخواد طبق این مبانی هم نسبت به شارع مقدس بدید. خیلی هاش تو کتاب مثل به حال انواره که روایاتش سنت های صحیح غالبا نداره. او علا اثبات مخصص لما دل فلان من اجماع او سیرت که یخرج، یخرج چی رفقا؟ این مخصصه موارد قیام حجت شرعیه رو، موارد قیام اماره معتبر رو از چی یخرج؟ آها، من حرمت تشریع. یخرج مواردی که حجت قائم شده بر صدور از حرمت تشریع. پس در فرض اول، در راهکار اول اصلا تشریع نیست، حالا یا حقیقتا یا تعبدا. در فرض دوم تشریع هست اما حرام نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.